سبد حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور. این موضوعی هست که در برنامه امروز می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1402 و جناب آقای جواد بیگی مدیر روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران حالا همراه من هستند برای اینکه بیشتر صحبت بکنیم درباره آنچه که قراره توسط این صندوق برای پژوهشگران و فناوران رقم بخوره. آقای بیگی سلام میکنم بهتون، خوش اومدید به علم بهتر است.
به نام خالق زیبایی ها منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری تمام من جناب آقای هاشمی و مخاطبین خوب رادیو تهران و برنامه علم بهتر است. در خدمتتون هستم جناب آقای هاشمی.
سلامت باشید آقای بیگی عزیز. بذارید در بخش اول گفتگومون یه مروری داشته باشیم با آنچه که در سال 1401 توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران اتفاق افتاد و بعد برسیم به آنچه که برای سال 1402 در نظر دارید. در سال گذشته چه کردید برای پژوهشگران کشورمون؟
بله، عرض کنم خدمت شما، ممنونم از این سوال معروف نگاه منطقی و تفصیل درستی که میتونه کمک بکنه به پژوهشگرا و پرسشتون جناب هاشمی. در سال 1401 خب سنگ و یا بهتر به عبارتی بگم بنیاد علم ایران، چون ما یک نشنال ساینس فاندیشنیم و در سراسر دنیا همچنین وجود داره و انشاءالله در آینده نزدیک همونطوری که عنوانمون تغییر کرده اساسنامه‌مون هم نهایی خواهد شد از طرف شورای انقلاب فرهنگی و عنوان بنیاد علم ایران تقریبا دیگه اسممون هم شکل بگیره.
چقدر عالی.
ما در سال 1401 اتفاقا ابتدای سال با همین تصویب عنوان بنیاد ملی علم از طرف شورای انقلاب فرهنگی روبرو بود. این خیلی میتونست اتفاق خوبی برامون باشه و یه مقدار توی شرایط تغییر بهتر بگم تایید اساسنامه هستیم و امیدواریم این اتفاق به زودی رقم
بخوره.
ابتدای سال خب تقریبا تو خرداد ما یه تغییر مدیریتی داشتیم در مجموعه صندوق. خود همین تغییره و این نگاه خود برنامه‌ای مقدار جدیدتر رو به مجموعه ما اضافه کرد که من به صورت کلی عرض میکنم خدمتتون که چه اتفاقی افتاد. بنیاد علم ایران یا به عبارتی صندوق حمایت از پژوهشگران از سال 1382 تا تقریبا میشه گفت که پایان 1401 تونسته 26,000 تا طرح پژوهشی رو از طرف پژوهشگران دریافت کنه و نزدیک به 11,000 تا از این پروژه ها رو مورد حمایت خودش قرار بده. 11,000 تا رقمی تقریبا نزدیک به 300 میلیارد از همون سال 82 تا پایان سال 1401 مورد حمایت قرار داده پژوهشگرا رو در قالب‌های مختلف. یکی از قالب‌ها قالب‌های طرح‌های پژوهشی که ویژه اعضای هیئت علمی سراسر مؤسسات علمی سراسر کشور، دانشگاه، پژوهشگاه، احمد حالا آزاد، دولتی و همه مؤسسات علمی. یک سری یک قالب دیگه به رساله‌های دکتری، یعنی دانشجویانی که در بحث دکتری دارن رساله‌شون رو مورد حمایت دارن دفاع می‌کنن مازمان. یک سری هم فارغ التحصیلان خوب دوره دکتری، مقطع دکتری هست حتی برای طرح پژوهشی دوره یک ساله پسادکترا مورد حمایت قرار می‌گیره. در سال گذشته هم صندوق 1700 تا ورودی داشت در قالب‌های مختلف که نزدیک 700 تاش مورد حمایت قرار گرفت. که این طرحهایی که مورد حمایت قرار گرفت بخشش مرتبط با طرحهای پژوهشی بود، بخشش هم مرتبط با رساله‌های دکتری و عرض کنم خدمت شما یه بخشیش هم تصادف دارا بود. حالا اگر به جزئیات مد نظرتون هست خدمتون عرض بکنم، اگر نه که بریم رو بخش بعدی.
اتفاقا دوست دارم که بیشتر بدونم درباره آنچه که اتفاق افتاده، به خاطر اینکه خب طبیعتا گزارش عمل کرده فضاهای اینچنینی میتونه که امید بده و روحیه بده به پژوهشگرانمون که جایی در کشور وجود داره که میتونه ازشون حمایت‌های درستی رو داشته باشه.
چشم، من حتما خدمت عرض کنم. ببینید، ما عرض کردم حالا عدد دقیقش رو به شما خدمتون عرض بکنم چون فرمودید دیگه به جزئیات حالت گزارشی باشه. ما سال گذشته 649 تا طرح مصوب داشتیم.
649 تا.
دقیقاً. و یعنی دیگه قابل استناد میتونید این نگرشوی هم منتشر بشه و دوستان هم مطرح بکنن، قابل استناد همه اینها به جزئیاتشون هست. این 649 تا طرح درست کردم تقریبا از 1700 تا معمولا تو مجموعه صندوق 30% طرح ها تصدیق میشه. پارسال مقدار بیشتر از 30% تصدیق شد. اعتبار کلش 71.3 میلیارد تومان اعتبار کلش بود، یا به عبارتی 713 میلیارد ریال اعتبار برای این 649 تا طرح بوده که توسط کارگروه های صندوق و کمیته تخصصی تصدیق شد. طرح پژوهشی مونده 240 تا طرح بود با رقم تقریبا 12 میلیارد. طرح رساله دکتری مون 167 تا طرح بود با رقم تقریبا 4 میلیارد و 200. اینا به تومان هست خدمتتون هستن.
بله.
طرح دکترا مون 173 تا به رقم 23 میلیارد و طرح‌های بین‌المللی صندوق که بخش‌های مختلفی داره و 69 تا پروژه بوده به رقم 32 میلیارد و 300.
خب
تمرکز اگه متوجه شد بیشتر روی بخش‌های بین‌المللی و پسادوستان بین‌المللی ها خب به صورت مشترک هست، یعنی صندوق پژوهشگرای سراسر کشور رو فراخوان اعلام میکنه با همکارهایی که خارج از ایران در دانشگاه‌ها، مؤسسات و بنیادهای حامی خارج از ایران مثل بنیاد علوم طبیعی چین، بنیاد مثلا دی‌اف‌جی آلمان، بنیاد علم آلمان و جاهای مختلف دیگه‌ای که بنیادهای همتراز ما رو دارن و مورد حمایت با همدیگه یه طرح‌های مشترکی رو میدن، مثل آکادمی علوم چین و حالا جاهای مختلف یا توبی تک مال
بله.
شورای پژوهش ترکیه. اینها با هم دیگر طرح‌های مشترکی میدن که خوشبختانه سال گذشته تونستیم 69 تا پروژه رو از این دوستان مورد حمایت قرار بدیم که رقم قابل توجهی از جهت مبلغیش بود که نزدیک 32 میلیون. تو فضا دکترا هم شاید به جرأت گفت بالای 80 یا تا 90 درصد حمایت‌های فارغ التحصیلان پسادکتری که مورد حمایت قرار میگیرن توسط بنیاد علمی ایران مورد حمایت قرار میگیرن. رقم قابل توجهی هم هست، یعنی برای یک سال سال گذشته رقم 170 میلیون تومان در نظر گرفته شد برای پژوهشگر که 140 میلیون تومان در اختیار خودش، 10 میلیون تومان در اختیار مسئول استاد راهنماش و 20 میلیون تومان هم در اختیار استاد راهنما و خودش برای طرحی که نیاز به مواد داره. خب رقم قابل توجهه، یعنی به نوعی بشه گفت 80 دقیقاً 80 درصد یک هیئت علمی پایه که دانشگاه رو ما در اختیار این پژوهشگران قرار می‌دیم که یک سال بتونن کار پژوهشی بدن. طرح‌های پژوهشی هم که اعضا فرستادن و حمایت خوبی قرار گرفته و همچنین در مورد رساله هم به این صورت بوده.
بگی بفرمایید که قراره چیکار بکنید با پژوهشگران و فناوران کشورمون.
خواهش میکنم، ما که در خدمت دوستان هیچ کاری جز خدمت رسانی به این عزیزان نداریم و امیدوارم که بتونیم سال 1402 اتفاقات خوبی رقم بزنیم. از چند تا جهت من سعی میکنم برنامه ها رو خدمتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
من اگر دوستان مستعذر باشن، یعنی شنیده باشن از دستری مستعذری، بخش اول عرض کردم که با تغییر حالا مدیریت به غیر از این بحث‌های صورت جاری که صندوق داره انجام میده، سعی شد که با توجه به نیاز کشور و جامعهمون یک سری از مسائل و یک سری از موضوعات کارهایی رو به صورت فراخوانی اعلام بکنیم. این کارها تقریبا اواخر سال شکل گرفت به جهت اینکه ما نتونستیم، یعنی از جهت زمانی نتونستیم برسیم به اینکه تعداد و اعداد و رقم من اونجا عرض نکردم، اینجا خواستم خدمتتون عرض بکنم. به امسال با قوت این کار رو خواهیم کرد. اون هم این هست که برای اولین بار در سال گذشته اتفاق افتاد، هنوز نتایجش منتشر نشده، تلاش کرد مجموعه صندوق که امسال قطعا تعدادشون بیشتر خواهد شد که گوشه های پژوهشی چند تخصصی رو راه بندازه. پارسال این اتفاق افتاد. ما امسال بنامون بر این که حداقل 4 یا 5 تا گوشه پژوهشی چند تخصصی رو فراخوانشون اعلام بکنیم. شاید بعضی از اعضای هیئت علمی توی ذهنشون بیاد که این گوشه‌های تخصصی به قول معروف چند گوشه‌های چند تخصصی چیان و پژوهش چند تخصصی چه چیزی هستن و چه ویژگی دارن. ببین استاد هاشمی عزیز، یه هیئت علمی ما بنامون بر اینه که اینها به صورت تکی و فردی درسته شرایط شخص میتونن کار بکنن، اما اگر بتونن یه گروهی رو کنار خودشون قرار بدن، خصوصا اساتید به نامی که به قول معروف برجستن، بتونن حداقل دو یا سه تا هیئت علمی دیگه رو کنار خودشون قرار بدن، دو تا سه تا فارغ التحصیل رسالهشون، یعنی فارغ التحصیل مقطع دکتری، چند تا دانشجوی رساله رو قرار بدن و یک تیم پژوهشی رو خودشون قرار بدن، اون وقت صندوق مجموعه بنیاد علمی ایران طرحهای پژوهشی رو که فراهم توسط این دوستان مورد حمایت قرار میده. پیشگیری خیلی خوبی داره، از جمله رقم خیلی خوبی رو در اختیار این دوستان قرار میگیره. دومی که اینا چون تیم هستن و تلاش شده که از دانشگاه‌های مختلف باشن و از رشته‌های مختلف، مثلا بنابر اینه که از دوستانی که حالا اون استاد برجسته ای که حالا تیم رو داره تشکیل میده حتما توی فضای علوم پایه توی تیمش داشته باشه. تو اینجا از الزامات ما تو متاسفانه یه مقدار علوم پایه توی کشور ما، من که اون انسانی دارم مقوم مورد عالم قصد قرار گرفتن، ما بنامون برای اینه که توی این تیم ها باشن. شما خودتون هم مستحضرید، شنوندگان عزیزمون هم همینطور، توی دنیا اگر یه پروژه فنی اتفاق میفته قطعا متخصص تو حوزه علوم انسانی علوم اجتماعی کنارشون هست. چرا؟ چون این که این بحث فنی و یا این تکنولوژی بحثا میخواد بیاد در خدمت جامعه قرار بگیره. از ابتدا اون پژوهشگر جامعه شناس، اون پژوهشگری که تو فضای علوم انسانی هست، چالش های اون مسائل پیش روی اون فناوری رو با اون تیم در نظر میگیرن و سعی میکنن که مسائلشون رو به حداقل برسونن. ما بر همین سیاق تلاشمون برای این شده که پژوهش هامون رو هدفمند توسط یک سری گروه ها شکل بگیره که تحت عنوان خوشایند چند پژوهشی در نظر گرفته شده. امید به خدا برنامه‌مون هست بین 4 یا 5 این کار رو انجام بدیم و از همینجا هم از همه اساتید برجسته خواهش میکنم دست این اساتید جوان رو بگیرن، اصطلاحا زیر پروبال خودشون قرار بدن، تجربیات خودشون انتقال بدن و تو این شرایطی که واقعیتش هممون میدونیم وضعیت بودجه خوبی نداریم، حداقل مجموعه صندوق میتونه کمک بکنه یه رقمی مثلا نزدیک 1 میلیارد رو در اختیار این تیم قرار بده. قطعا سعی میکنیم امسال بیشتر بشه توسط خاطراتی و حمایت خوبی که دولت از مجموعه ما خصوصا معاون محترم علمی و فناوری جناب دکتر دهقانی داشتن، بتونیم این حمایت ها رو از این دوستان داشته باشیم و توی سال که چند تا فراخوان داریم پروژه های بسیار خوبی رو بتونیم بگیریم و ارسال کنیم. مثلا ما سال گذشته فراخوان رو که 14 تا محور دادیم، نزدیک به 40-45 تا اومد. عرض کردم چون داوری به نتیجه نرسیده بود خدمتتون عرض نکردیم، اما امسال با برنامه بهتری انجام دادیم. برنامه بعدی هسته های علمی.
آقای بگیم ما فقط 1 دقیقه فرصت داریم در خدمت.
من سریع میگم خدمت. برنامه بعدی هسته های علمیمون هست که انشالله دوستان بتونن ازش استفاده بکنن و از همه مهمتر برنامه های بین المللیمون هست. جناب آقای حاکمی عزیز، تو برنامه های علمیمون سعی میکنیم هر فصل برنامه همون از قبل اعلام کنیم. ما برای فصل بهار 3 تا فراخوان داریم، یکی با فراخوان داریم با آکادمی علوم چین تحت عنوان کد و تحت عنوان فراخوانمون هست صندوق راه ابریشم، یه فراخوان داریم با شورای پژوهش علم و فناوری توبیتک با کشور ترکیه و یه فراخوان خواهیم داشت با بنیاد ملی علوم طبیعی چین در بهار 1402 که ما 15 فروردین هم همین 8th فراخوان صندوق راه ابریشم رو هم اعلام کردیم که دوستان میتونن به سایت صندوق آدرس INS.org مراجعه بکنن. همچنین ما را تو شبکه‌های اجتماعی مختلفی که هست هم میتونن دنبال بکنن و از همه بهتر هم همین فضای رادیو هست، دوستان میتونن پیگیری کنن. به خاطر ارتباط خوبی که شما با ما دارید تلاش میکنیم همه اینا رو در اختیار دوستان قرار بدیم.
سلامت
باشید، من در خدمتتون هستم.
بزرگوار شما، خیلی ممنونم از شما جناب آقای بیگی عزیز، مدیر روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران.